بسم الله الرحمن الرحیم.
مطالبی که از آقای خویی نقل کردیم یکی دو تا تیکه مناقشه دیگه بود که اینا عمده بود، من یادم رفت دیروز عرض کنم و این رو باید لازم عرض کردنش. یکی از اونا ایشون می‌فرماید که مطمئنن منشأ این جمله ای را که ایشون در عده فرمودن، منشأ این ادعا همون دعوای کشی است که اجماع بر تصحیح ما یصح و ان جماع کرده، و چون تعبیر عرفو و انهم لا یروون الا امن یوسق به تعبیر کرده و کسی که این معروفیت داشته باشه غیر از اینها نیستن، لذا حتما مراد منشأ این اجماع همین عبارت عده، همون ادعای اجماع کشی است که قبل از ایشون هم حاجی نوری هم همین مطلب رو فرموده بودن. و ما قبلا هم عرض کردیم و اینجا هم لازم بود، با اینکه قبل عرض کردیم چون فراموش میشه، اینجا لازم بود که این تذکر رو هم بدیم که مطمئنن منشأ فرمایش شیخ فرمایش کشی نیست، به استناد دعوای اجماع کشی شیخ این مطلب رو نفرموده. مطمئنن در قبال این اطمینانی که آقای خویی ادعا میکنن، ما هم عرض میکنیم مطمئنن خلافش ثابته. اگه نظرتون باشه در بحث‌های سابق روزهای قبل این را عرض کردیم که مراد از کلمه ثقه‌ای که ایشون اینجا ذکر کردن، ثقه به معنای وسیعش نیست، ثقه‌ای که در عده هست که مذهب درش نیست نباشه، بلکه مراد از ثقه‌ای که در اینجا هست معناش امامی مذهب صدوق، مراد از این کلمه ثقه اینجوریست. چون اصولا این مطلب خود لفظ ثقه خود یه بحثی است که در باب درایه سابقا ما بحث کردیم و شاید هم دوباره در ابحاث دیگه این بحث رو بکنیم. یه کلمه ثقه مرادف با صدوق نیست، ثقه یعنی آدم مورد اطمینان. اون وقت اطمینان هر کسی به تناسب حکم موضوع مصداقش فرق میکنه. اگر یه شوفر محل اطمینانی بگیم، مراد اطمینان در روایت نیست، یعنی در فن شوفریش مورد اطمینان باشه. طبیب مورد اطمینان یعنی در رشته خودش عملش. اون وقت اگر یه فردی رو مورد اطمینان گاهی باشه، گاهی کنایه از تقوا و امثال اینا هم هست بعضی از موارد که میخوان تقلید بکنن، اگر مورد اطمینان بگن مراد او جهات مربوطه به تقلیده. قضاوت اگر باشه مربوط به شرایط قضاست. اگر بحث مربوط به روایت امثال اینا باشه، فرد مورد اطمینان یعنی اونی که در مسئله روایت اطمینان بخشه، و اون جوری که در باب روایت خود شیخ هم فرموده چیزی مورد اطمینان و اعتباره که خود شخص راستگو باشه و مذهباً هم امامی مذهب باشه. اما جهات دیگه، عدالت خارجی که پشت سرش بتونیم نماز بخوانیم یا شهادتش قبول بشه، میگه عدالت معتبری در باب روایت یا وثاقت معتبری در باب روایت غیر از وثاقت معتبری در باب شهادت، غیر از وثاقت معتبری در باب امامت و اقتداست. این است که خودش مذهباً امامی باشه و راستگو هم باشه، چون غیر امامی عرض امامی نیست، اقتضا حجیتش محدوده. اونی که اقتضا مطلق داره حجیتش امامی است، امامی صدوقه که از نظر اقتضا به طور مطلق حجیت داره، منتها معارض شد از نظر فعلیت به مرجحات باید رجوع بشه. اما غیر امامی اقتضاءً هم محدوده به جاییست که در قبال اصحاب امامیه روایتش واقع نشه. این ایشون دارن. خلاصه اینجوری که از خود کلام شیخ ما استظهار کردیم، مراد از وثاقت، وثاقتی است که درش مذهبم خوابیده، امامی بودنم خوابیده. پس این که فرموده ابن ابی عمر و صفوان و بزنتی لا یروون ولا یرسلون الا ان ثقه، عرض کردیم یعنی از امامی صدوق. و از اون طرف خود ایشون عبدالله ابن بکیر را در صفحه قبل جزء فتحیه ذکر کرده خود شیخ جز فتحیه ذکر کرده، گفته که اصحاب به روایات عبدالله ابن بکیر، نه در عرض روایات امامیه، در طول روایات امامیه به روایت عبدالله ابن بکیر عمل می کردن. پس اگر نظر ایشون به اصحاب اجماع کشی باشه، که اصحاب اجماع کشی یکی از افراد چه عبدالله ابن بکیر دیگه که خود ایشون ذکر کرده، این دیگه این تعبیر را نباید تعبیر لا یرون ولا یرسلون الا ان ثقه رو در باره جماعتون معروفون گفته باشه، چون این ثقه به معنی امامی خابیده درش، ما اینو درس کردیم. پس مطمئنن این اشاره به اصحاب اجماعی رو که ایشون فرمودن نیست. و شما می فرموید عرفو انهو لا یرون الا ان ثقه، این رو قرینه می گیرید. این معروفیت در زمان کشی رو باید در زمان شیخ را باید مطرح کرد. خیلی از چیزا اون وقتا معروف بوده، برای ما چون هزار سال گذشته مخفی شده. الان ما اشخاصی برای ما معروف نیستن به این صفت، علامت این نیست که در زمان شیخ هم اشخاص معروفی نبودن. هزار سال به کسی بگذره، خب لباس خفا به مسائل عارض میشه. شاید خیلی ها بودن که این صفت درباره شون بوده. حالا همینی که درباره جعفر ابن بشیر گفته رواعن الثقات و رواعن، خیال میکنم مراد از رواعن الثقات معناش همینه، یعنی مطالب را از ثقات اخذ کرده. و ثقات هم شاگردی کردن، اخذ مطالب را، مطالب را برای ما نقل کردن. حالا اونش تا ممکنه مراد ثقات امامی باشه یا غیر امامی، اون مسئله دیگری است. ممکنه مراد امامی باشه، از اون کلمه ثقات هم امامی مذهب ممکنه مراد باشه، ولی منظورم اینه که این لا یرون ولا یرسلون الا ان ثقه میگه درباره غیر از این معهود نیست. ما نمیتونیم بگیم جعفر ابن بشیر یکی از اوناست، ولی آقای خویی جعفر ابن بشیر اینا رو خواسته اون عبارات رو اشکال بکنه. اون اشکالات را ما در بحث خودش ممکنه عرض بکنیم و جواب بدیم. فعلا به طور اجمال عرض میکنم محمد ابن میمون زعفرانی کیه، چند تایی هست که درباره اونها از این تعبیرات شده. ممکنه احمد ابن محمد ابن عیسایی که میگن در امر حدیث خیلی دقیق بوده، اون هم جز همین جماعت باشه، امکان داره. من نمیخوام عرض کنم از این قبیل افراد. و اصلا اصولا متعارف در بین ثقات عبارت از این بود که اجتناب از روایت ضعفا میکردن. این شاید شیوع داشته باشه، زیاد باشه در چیزها، و این و فعلا پیش ما معروف نباشه فرد فردش، اجمالا یه جماعتی بودن پیش شیخ معروف بوده و در بین اصحاب معروف بوده، الان مخفی شده، اینا اشکالی بر مطلب نمیشه. نداره آخه، کتابای رجالی نه آقا، این را بعد به دست آورده، اینو هیچ نقض نکنید، اینا تدریجا به دست میاد مطالب. نجاشی ذکر کرده غیر شیخ از ائمه رجالی است، کتب رجالی صدوق امثال اینام دست ما نیامده و ما پیدا نکردیم یه جایی صدوق به روایت ابن ابی عمر اشکال کرده باشه. من ندیدم کتب رجالش هم پیش ما نیست، داشته رجال میگم در کجا بگی آخه، در کتب رجالی گفتن، لزوم نداره بگه، چرا بگه؟ محل ابتلا نبوده که ایشون که رد که نک، اگر کسی رد کرده ایشون در مقام جوابو بگه یه حرفی. آقا به تناسب، این یکی تناسب میخواد، به چه مناسبت ذکر بکنه؟ کسی اگر ایراد کرده باشه به روایت ابن ابی عمر، ایشون در مقام جواب اینجور جواب بده.
شیخ در کتاب رجالش مطلب بگه در احوال محمد ابن عمر.
بله، حالا بفرمایید دیگه، بیشتر از این درست تعریفش. اون وقت این چیزیست که شیخ فرموده، و این اشکال اینجوری که ایشون خواستن بفرمایند که مطمئنن مستند به کلام کشی، مطمئنن ناظر به کلام کشی نیست و از مدرک دیگری است. این یک مطلبی که من یادم رفت و دیروز عرض کنم. عرض دیگه این که شیخ آقای خویی می فرمایند که اگر ثابت هم بود که اصحاب عمل کردن به مراسیل ابن ابی عمر و صفوان و بزنطی و امثال اینا، عمل اصحابم ثابت شده باشه، ولی این قرینه این به درد ما نمیخوره، به جهت اینکه اصحاب قدما کثیرشون به اصالت العداله قائل بودن. احراز یعنی وساقت رو معتبر نمیدونستن، مشکوک العداله، عدالت و الفسخ را عمل میکردن، به روایتش میگفتن فسخش ثابت نشه ما عمل میکنیم. این مطلب. و بعدم فرمودن که از کجاها ما بیان کردیم، که عرض کردیم ما مراجعه کردیم اونجاها پیدا نکردیم، یعنی چی مطلبی نبود. بعض جاهای دیگه ایم که بود محل مناقشه بود. عرض ما و بعد می فرمون بعض اینکه اصحاب چنینه، کسی که احراز وساقت رو شرط میکنه که ما هم جز همونا هستیم، که نه به درد ما نمیخوره این عمل اصحاب. خب جواب این فرمایش ایشون این است که اگر ثابت بشه بنای اصحاب که معاصر ائمه طاهرین هستن به عمل روایه عمل اشخاص بدون این که احراز وساقت بشه، ثابت بشه که اصحاب عمل میکردن، این کافی است که ما اعتماد بکنیم و بگیم که نخیر اصالت العداله درسته. ما که داریم میگیم احراز وساقت معتبر با شک نمیشه عمل کرد، عمل اصحاب برای ما محرز نیست. والا اگر اصحاب معاصر ائمه که به مرعن و مسمع من الائمه بناشون این باشه که اخذ به روایات میکنن بدون این که احراز کنن وساقتش، اگر این جور باشه صغرای قضیه رو بپذیریم. خب تقریر معصوم علامت امضاست. ما که قبول نکردیم چون این بنا برای ما ثابت نیست. آقای خویی به فرض ثبوت بنا اشکال میکنه، ما میگیم به فرض ثبوت بنا اشکال نداره. ما اگر یه همچین مطلبی مسلم بشه که اصحاب چنین مطلبی رو فرمودن یعنی عمل کردن، ما میگیم کافیست، معلوم میشه که وساقت معتبر نیست. خب چون اینا یه مسئله اصولی است، یه مسئله نادر که نیست که بگین احتیاج رد نداره. یه همچین مسئله که همه اصحاب عمل بکنن باید ائمه رد بکنن، نکردن علامت امضاست. پس اگر کسی بخواد اشکال بکنه باید در عمل اصحاب اشکال کنه، بگه اصحاب عمل نکردن، که آی خویی هم اول اشکال صغروی میکنه که میگه عمل اصحاب ثابت نیست. این اشکال درست که ما میگیم نقل شیخ با نقل شیخ اثبات عمل عموم اصحاب نمیشه، حتی با نقل نجاشی هم اثبات عمل عموم اصحاب نمیشه، به جهت اینکه این همون شبیه به اجماع منقول میشه و این جنبه حدس در اینجاها در قویه. و وقتی که همه اصحاب عمل نکردن، اون اجماعی که تقریر معصوم از توش دراد، اون به مدلول مطابقی این کلمات آقایون مترتبه که باید ثابت بشه همه گفتن، همه گفتن امام هم رد نکرده، این خب ثابت میشه. ولی چون اجماع منقول رو ما حجت نمیدونیم، یکی دو نفر اگر گفته باشن تحت عناوین شهادت اگر بخوایم مندرج بکنیم، نه از باب اجماع و تقریر معصوم، او البته یکی دو نفر کافی است، ولی ما میخواییم به اجماع تمسک بکنیم، اجماع برای این جهت به درد نمیخوره. بگید از مدلول تزمنی این که به تزمن دلالت میکنه یکی دو نفر هم گفتن، اون سابقا عرض کردیم که اگر شهادت به وساقت باشه، این شهادت از امر حسی است، اما اگر شهادت به عمل باشه ممکنه کسی شبهه بکنه، بگه که یکی دو نفر اگر شهادت داده باشن به عمل، چون مسئله حدسی است و این به درد نمیخوره. البته ما این را هم میگفتیم اینجور نیست، از کلام شیخ و نجاشی ما میفهمیم یه مقدار معتنابه و مشهور و اساتید اینها و جماعت معتنابه این مطلب را قائل شدن، و اینها اگر عمل کنن به روایاتی، اینها افراد متعارف و معمول اشخاص آراء شاذه و غیر متعارفه نداشتن، یه آراء شاذه که برخلاف مذاق ما باشه. اگر اینا به حسب متعارف یه مطلبی رو متعارف ما بین اونها اینجوری بوده، این رو ما میتونیم اطمینان پیدا بکنیم به اینکه منشأشون همون وساقت روات بوده اگر ثابت بشه. این عرض چیزی که راجبه اون. اون وقت میمونه موارد نقضی را که دلیل چهارمی که ایشون مواردی به عنوان نقض ذکر کردن که ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی از غیر ثقات نقل شده. موارد نقض چهار مورد برای ابن ابی عمیر ذکر میکنن که یکیش عبارت از اینه. ایشون میفرمایند که از علی ابن ابی حمزه هم صفوان ابن یحیی نقل کرده و هم ابن ابی عمیر نقل کرده. مواردش هم ذکر میکنن. این چون زیاد نقل شده احتیاج نداره، ما مفصل مواردشو ذکر کردیم. ایشون هم بعضی موارد رو ذکر میکنه ولی خیلی جاها هست. اون وقت از اون طرف درباره علی ابن ابی حمزه در رجال کشی هست که علی ابن حسن ابن فضال درباره او گفته کذاب و ملعون. خب با اینکه درباره او کذاب و ملعون در این کتاب هست علی ابن حسن ابن فضال، ما ازالک هم ابن ابی عمیر از او نقل کرده، حتی کتابش ابن ابی عمیر نقل کرده، نه یه روایت و دو روایت. صفوان ابن یحیی هم نقل کرده و روایت های زیادی نقل شده. این یکی. نقض دومی که ایشون کردن یونس ابن زبیانه، که یونس ابن زبیان را شیخ در تهذیب استفسار به سند خودش از صفوان و ابن ابی عمیر از یونس ابن زبیان روایت نقل میکنه و یونس ابن زبیان را نجاشی و شیخ تضعیف کرده. اون روایتی که یونس ابن زبیان آدرسش هم اینجوری میدن، تهذیب جزء 5 حدیث 95 استفسار جزء 2 حدیث 513. و بعضی از موارد دیگری هم به عنوان نقض ایشون ذکر میکنه. اون موارد دیگر رو ما خود ما باید ذکر بکنیم چون ما مفصل موارد دیگر ما عرض میکنیم. منتها این دو موردی را که ایشون نقض ذکر کردن درباره این دوتا یه مقدار احتیاج به توضیح داشت، توضیح و مناقشه داره که میخواستم عرض کنم. راجب علی ابن ابی حمزه بطائنی که از علی ابن حسن ابن فضال اون جمله رو ایشون نقل کردن که کذاب و ملعون، این یک اشتباهی در اینجا شده در کتب سابق و این اشتباه منتقل شده به کتب بعدی. اونی که علی ابن حسن ابن فضال تعبیر کرده درباره ابن ابی حمزه درباره او گفته کذاب و ملعون، این عبارتش هم هست. ابن مسعود سمعت علی ابن الحسن، ابن مسعود که علی عیاشی است، سمعت علی ابن الحسن یقول ابن ابی حمزه کذاب ملعون قد رویت عنه یا رویت عنه احادیث کثیره و کتبت تفسیر القرآن من اوله الى آخره الا انی لا استحل ان اروی عنه حدیثا واحدا. این مطلبی است که ایشون نقل کرده. و این ابن ابی حمزه که هست، مراد از این ابن ابی حمزه حسن ابن علی ابن ابی حمزه است که این کلمه مثل ابن باب وی همسالینا لازم نیه ابن بلا واسطه باشه. این حسن ابن علی ابن ابی حمزه پسر علی ابن ابی حمزه که از پدر خیلی شدیدتر بوده در واقف بودن، این درباره اوه که میگه کتبت تفسیر القرآن من اوله الى آخره ولا استحل. تصادفاً این همین تعبیر را در حالات حسن ابن علی ابن ابی حمزه هم ایراد شده، این همین که کتبت تفسیر القرآن من اوله الى آخره ولا استحل و کذاب و ملعون، این همین تعبیرها. این را اجتهادن و سهوان خیال شده ابن ابی حمزه علی ابن ابی حمزه است، درباره ترجمه علی ابن ابی حمزه این را ایراد کردن. و این اشتباهه، این مال حسن بن علی بن ابی حمزه است. و دلیل برای این اشتباه، البته صاحب معالم فل جمله توجه کرده که به عنوان احتمال ذکر میکنه که این عبارت درباره حسن هم ذکر شده و به تردید مطلب را تلقی میکنه، ولی بیشتر از تردید جزمن درباره حسنه و ایشون اون جهتش را ذکر نکردن. این که بنده عرض میکنم حتما درباره حسنه و مراد اگرم علی ابن ابی حمزه بعضی گفتن، اشتباهان ابن ابی حمزه رو علی خیال کردن در اونجا ذکر کردن. در حالات حسن ابن درباره علی ابن حسن ابن فضال اگر نگاه کرده باشی شرحالش رو در کتب رجال که راجب دقتش در ابر حدیث که میخوان بگن خیلی دقیق بوده، این میگه که من با برادرهام استفاده حدیث پیش پدرم میکردیم ولی و سماع حدیث کردم به شراکت دو برادر بزرگتر خودم، ولی روایت که من میخوام بکنم مطالب را به واسطه اخوان روایت میکنم نه مستقیم. برای خاطر این است که موقعی که من سماع حدیث میکردم 18 ساله بودم، خوب معانی روایات را تحویل نمی گرفتم و برای خاطر این با اینکه احادیث را خودم شنیدم ولی با واسطه نقل می کنم، به وسیله برادران محمد و احمد به وسیله اون نقل می کنم. این را در حالات علی ابن حسن ابن فضال ذکر کردم. البته روایات دیگه‌ای کثیری هم دیدیم که علی ابن حسن ابن فضال بلا واسطه از پدر نقل کرده. شاید با جمعش بین اینها و این جمله این است که بعد از اینکه رفته مطالب را به عرض اخوان رسانده و اونا صحه گذاشتن، بعد آمده از پدر نقل کرده. خلاصه این مطلب هست که میگه من موقعی که پیش پدر استفاده می کردیم من سنم کم بوده. اون وقت پدر در 224 فوت کرده، حسن ابن علی فضال، و ایشون پیداست که نه اینکه یه دفعه مثلا منقطع شده باشه در حالاتش، رفته جای دیگه، پدر در جای دیگه، اطلاعات از پدر نبوده، اینا هیچ یعنی چیزی در حالاتش ذکر نشده. پیداست در موقع فوت پدر سن علی ابن حسن ابن فضال همون حدود 18 ساله بوده. پدری که در 224 فوت کرده، ایشون حدود 18 ساله بوده در موقع فوت پدر. طبقاتش اساتید و شاگردها هم مؤید همین مطلب هست. اون وقت اگر در 224 حدود 18 سال باشه، ولادتش میشه در سنه حدود 206 که طبقه مؤید همین حدود 206 بودن میشه. اون وقت علی ابن ابی حمزه که میگه که من کتبت تفسیر القرآن من اوله الی آخره، این در زمان حضرت رضا مرده. حضرت رضا در 203 یا 202 وفات کرده. او در زمان حضرت رضا علی ابن ابی حمزه مرده که هست که حضرت رضا فرمود که الان سوال که کردن راجع به ائمه‌اش، به من که رسید شروع کرد زبانش چیز کردن و نتونست شهادت بده، اسم من رو ذکر نکرد و با نمود آتش زدن به فرقو. این هست که گویا در تو ذهنمه که سنه 200 مرده، موقعی که حضرت رضا در خراسان بوده 200 یا 201، اون موقع ها علی ابن حسن ابن فضال علی ابن ابی حمزه بطائنی مرده. خب علی ابن ابی حمزه بطائنی که حدود 200 مرده و از نظر راوی و مرویان هم اگر کسی به طبقاتش وارد باشه، فوتش همون حدوده. این نمیشه علی ابن حسن ابن فضال تفسیر قرآن را از اول تا آخر پیشش خوانده باشه و برای خاطر این است که دروغگو ازش نقل حدیث نکرده باشه، روایت نکرده باشه، این نمیشه پیش او. این خودش اصلا بعد از او به دنیا آمده، یا اگر به فرضم در زمان او هم باشه سنی نداشته که یک تفسیر را از اول تا آخر، تازه یکی دو ساله بوده، یا به ظن قوی اصلا بعد از او به دنیا آمده. و اگر به فرضم این انسان این را مناقشه کنه، این است که موقعی تازه شیرخوار بوده و از این حدودها. خب اون وقت این پیداست که ابن ابی حمزه رو اشتباهاً آمدن با پدر تطبیق کردن، حسن را آمدن در حالات حسن ذکر کردن. پس این نقض که شما خواستید نقض بکنید بگید که از آدمی دروغگو نقض میکنه، این نقض وارد نیست. البته نقض از جهت دیگه که ما عرض کردیم که مراد از وساقتی رو که در اینجا گفتن وساقت بالمعنى العام اخصه، یعنی مراد مذهب هم مطرح درش، یعنی امامی مذهب از اون نقل کرده، نقض از این جهت ممکنه نقض وارد بشه که خب علی ابن ابی حمزه خب کذاب و ملعون بودنش رو بذاریم کنار، چون بگیم اون کذاب و ملعون راجع به پسره، ولی در این که واقفه بوده که اشکالی نیست، از رؤسای واقفه است، از او اخذ حدیث کرده و روایت کرده، اون وقت کتابش روایت کرده، اون اشکال از این ناحیه باید اشکال بشه، نه از ناحیه که آقای خویی ایشون فرمودن کذاب و ملعون دربارش گفته شده. اونش کذاب و ملعون درباره این نیست، درباره پسره. از ناحیه چون آقای خویی اینا مسئله وساقت را به معنای صدوق بودن اینا گرفتن، این امامی مذهب بودن رو درش درج نکردن. اینی که ما عرض کردیم که مراد امامی مذهبه، نقض‌های زیادی وارد میشه، وقت بعد فکر جوابشو بکنی، این اشکالیشون وارد نیست. این راجع به علی بن ابی حمزه. کتب تو تفسیر القرآن من اول الی آخره ولا استحل ان اروی انهوشه. نه آقا، انهو نه کتب تو تفسیر القرآن، کتب انهو یعنی ازش استفاده کرده، نه کتب تفسیر القرآن له. انهو دیگه، کلمه انهو عبارت از اینه دیگه، استفاده کرده، استاد بوده، این شاگردش بوده دیگه، حالا به نحو املا بوده، هرچی بوده. و این مطلب اش اون راجب بود. اما راجب یونس ابن زبیان این مطلب عرض کنم، اینی که گفتن لا یروی ولا یرسل الا ان ثقه، که خواستن مراسیل اینها رو حجت بدانن و گفتن هر روایتی هست از ثقات عقص شده، مراد این نیست که اینها اگر یه روایتی ثقه و غیر ثقه نقل کرده بود، اینها مقیدن اسمی از غیر ثقه نبرن. حالا اگر یه روایتی متواتره ثقه و غیر ثقه نقل کردن، اینها مقیدن که غیر ثقات رو ذکر نکنن. اگر یه روایتی راجبه مثلا حدیث غدیر ابو هریده و نمیدونم کی و کی و کی، سنی های دیگه به تواتر حدیث ثقلین روایت های دیگه نقل کردن، اینها مقیدن حتما اسمی از اونها نبرن. این مراد نیست. این برای خاطر اینکه قیمت بده به مراسیل ابن ابی عمیر شیخ، بفرماید که مراسیل این در عرض مسانید دیگرانه، میگه چون اینا تمام وسائطی که عقص شده از ثقات عقص شده، و اینو ما مکرر عرض کردیم که اگر در یه طبقه، اگر در روات ثقه و غیر ثقه باشه، اگر در طول هم باشه روایات، روایت تابع اخص اونها میشه. یعنی یه ثقه از غیر ثقه مطلبی رو نقل کرده، یا غیر ثقه از ثقه مطلبی رو نقل کرده، خبر میشه ضعیف، چون بالاخره یکی از اینا که ضعیف باشه کافیست خبر رو خراب کنه. در عرض هم باشه ثقه و غیر ثقه، در عرض هم باشه یه مطلب را جماعتی نقل میکنن که فیه ثقته و غیر ثقه، اینجا روایت تابع ثقه میشه. ذم ضعیف به ثقه در عرض، عرضی اگر شد، این روایت از اعتبار نمیندازه. همه متواترات ثقه و غیر ثقه نقل کردن، این که از اعتبار نمیندازه، که تقویت نکنه از اعتبار نمیاندازه. پس ما که گفتیم اینها لا یروون الا ان ثقه، یا مراسیلشون ثقه، مراسیل اگر شد حتما وسائط ثقه است، معناش این است که ثقه ای در این سند هست که اعتبار بده، منافات نداره ثقه با غیر ثقه برای تأکید غیر ثقه ای هم ضمیمه شده باشه، این منافات نداره. پس اگر در سندی راوی منحصر شد به یک نفر، ابن ابی عمر از یه نفر نقل کرد روایت را، کسی دیگه زمیمش نشد، حتما ما میگیم اون یه نفر ثقه است. اما اگر ابن ابی عمر از 10 نفر نقل کرد، ما میگیم تو اینا ثقه هست، روایت از ثقه رسیده. اما همه 10 نفر هم ثقه است که عرض همان، اینو دیگه ما نمیتونیم کشف بکنیم. طولی بود همه طولی ها رو کشف می کردی، اما اگر عرضی بود یکیش ثقه باشه کافیست برای اعتماد روایت، و این را در مقام اعتبار روایت و مراسیل گفته. عرضی شد یکیش وثاقتی ثابت میشه. این مطلب کلیش. بله، اگر یه روایت به طرق عدیده نقل شده باشه همه طرق را ما نمیتونیم اثبات صحتش بکنیم، اگر یک طریق برای روایت باشه او را اثبات صحت میشه. اون وقت این کلیش. همین روایتی که ایشون از یونس ابن زبیان نقل کردن، تصادفاً صفوان و ابن ابی عمر ان برید یا بعضی از نسخ یزید که یزید اصحه ان یزید و ابن ابی و یونس ابن زبیان قالا سألنا ابو عبدالله علیه السلام، زمیمه داره که اون یزید که یزید ابن خلیفه یا ابو خالد قمات که صفوان از هر دوی از اینا نقل کرده، این خب چون زمیمه داره ممکنه که این روایت را که ما حکم به اعتماد میکنیم و میگیم مقید بوده از طرق ثقات نقل بکنه به اعتبار همون یزیدشه، یا برید مثلا اگر برید اجلی باشه، به نظر ما برید نیست، یزید صحیحه، ابن ابی عمر برید را درک نکرده، حالا یا یزید یا برید، خلاصه او اگر ثقه باشه کافی است و لازمه یونس بن زبیان هم ثقه باشه. معناش این است که این روایت از طریق ثقه بهش رسیده، چون یه دونه ثقه باشه کافی است روایت را به اعتبارش معتبرش بکنه، و ابن چیز هم برای اعتبار روایت این مطلب را فرموده شیخ، پس این نقض وارد نمیشه. حالا تازه اگر این را بپذیریم راجع به یونس بن زبیان روایت وارده که از امام رضا ظاهرا که سوال کردن فرموده انهو امینون نمیدونم ثقتون امین، حالا تعبیرش یادم نیست، که حضرت حکم به وثاقت یونس ابن زبیان کرده و ممکنه که شیخ و نجاشی در این دو کتابش اشتباه کرده باشن راجع به یونس ابن زبیان، چون روایات و عمل اصحاب به اعتماد به روایت یونس ابن زبیانه، شیخ اینا در اینجا اشتباه کردن، بلا در عده شیخ اشتباه نکرده، در نجاشی درباره تفسیر ابن ابی عمر اشتباه نکرده، در خصوصی اشتباه کرده، از بعضی از مشایخ شاد شنیده، ابن غزائری امثال اینا اشتباه کرده باشن، چون در روایت مستطرفات سرائر داره، سوال کردن از امام توصیف کرده. حالا ما این رو بپذیریم یا نپذیریم، این وثاقت یونس ابن زبیان، عرض ما همینه که یکی از اینا که ثقه یزید ثقه باشه کافی است، پس این نقض نمیشه. حالا من اون عرض کردم خیلی روی این جهت من تکیه نمیخوام بکنم، فرصتم نشد مراجعه بکنم، چون مطلب متوقفه به این نیست که ما بپذیریم یونس را ثقه بدانیم یا ندانیم. ندانیم هم نقض درست نیست که چون در عرض نقل شده، در هیچ کجای دیگه صفوان ابن ابی عمر از یونس ابن زبیان روایت ندارند، و علاوه یه جواب دیگه ای داره که این میمانه برای بعد. حالا فعلا همین مقدار امروز کافی است، و چون نقض‌ها زیاده، نقض‌ها رو ما همه رو باید جمع‌آوری کنیم و ببینیم جواب چه شکل میتونیم بدیم، چون مختلف میشه از کیفیت جواب‌ها، نحوه استفاده وثاقت‌ها هم فرق می‌کنه.